بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. به بهانه تصور جامع بنابر صحیح شدن وارد یک بحث مهمی شدیم و اون ضابطه جریان براءت و احتیاط، آنچه که بین شیخ انصاری و آقای آخوند خراسانی بود، گرچه ما اختلاف را بین این دو بزرگوار صغروی دانستیم نه کبروی. بحثایی هم گذشت که من تکرار نمی کنم، فقط اشکالی رو بعضی از دوستان مطرح کردن، اگر پیدا کنم، چون فراموش کردم قبلا آماده کنم اشکال رو، ببینم بله دیده میشه یا نمیشه. بله، گفتن که اگر امر شارع به سبب، مثلا به وضو یا به نماز، تعلق بگیره، کاشف از آن است که دیگر مسبب از وضو تو پرانتز طهارت، یا مسبب از نماز دوری از فحشا و منکر، مأمورون به واقعی شارع نیست، بلکه تنها هدف و غایت مولا از امر به سبب است، اما دیگر مستقلن بر عهده مکلف نیامده است. دیگری این عبارت، زمانی میتوان گفت شارع مسبب یا همان محسر را میخواهد که امر را مستقیمن به مسبب بکند و تطبیق آن بر مستاقش را به خود او واگذار کند. اما اگر شارع برای رسیدن به مسبب، تو پرانتز دوری از فحشا، خود از طریق و شیوه خاصی استفاده میکنه که تنها از اون شیوه میخواد، این قضیه کاشف از آن است که شارع تحصیل مسبب را بر عهده مکلف نگذاشته و به او واگذار نکرده. تنها چیزی که بر عهده او قرار داده انجام سبب و مسبب است. غایت و مقصود این است. به بیان دیگر، مصلحت و شوق شارع بله به دوری از انسان‌ها از فحشا و منکر تعلق گرفته. دوستان سعی کنن اشکالاتشون رو خیلی خلاصه کنن که من نخوام بگردم ببینم جان اشکال چیه. شارع دوری از فحشا رو نخواسته، مصداق خود صلات رو بر عهده گذاشته، بنابراین به نظر میرسد در مثل وضو و نماز طهارت و دوری از فحشا اصلا امری ندارد، که بگوییم شک در اجزای وضو و صلات شک در محصل است. ببینید حرف درسته، چی میخواد شما بگید اینجا و چی رو میخواد بزنید؟ اشکالم وقتی طولانی میشه، این بیانهای طولانی راهنماییتون میکنم، فکر نکنید کار رو حل میکنه، به ابهام اضافه میکنه که مطلب اصلی گم میشه. فقط من یه نکته بگم، اولا اینطور نیست که سبب و مسبب همیشه مثل فحشا و منکر و نماز باشه، که اصلا در واقع حسابشون جداست، و همطورم که خود شما اشاره کردید اینجا سبب میاره. بعضی وقتا سبب و مسبب به گونه ایست که هر دوشو میشه عمل کرد، یعنی اینقدر اینها به هم نزدیکن، مثلا امر کند به احراق یا امر کند به مثلا آتش روشن کردن، امر کنه بگه این اتاق گرمش کن یا بگه بخاری رو روشن کن. خب بخاری رو روشن کن سببه، برای چی؟ برای اتاق رو گرم کن. اما میتونه امر کنه به مسبب، میتونه امر کنه به سبب. بله بعضی وقتا هست که جوریست که چون مسبب طریق خاص داره، مثل همین دوری از فحشا و منکر، شارع مقدس امر به اون نمی کنه. درست هم هست. تصور کنید اگر ما مأمور بودیم به جای اقیم الصلاة مأمور بودیم به اقیم و اناهی عن الفحشاء و المنکر، چی می شد؟ بله اگر می گفت اقیم و اناهی، بعد می گفت ناهی اینه که این همون اقیم الصلاة می شد دیگه. اینا حرفاییست که باید توجه کنید. موارد سبب و مسبب متفاوت. من در بخشی از صحبت شما که نوشته شما که دیشب خواندم، احساس کردم اینا رو یک کاسه کردید. بقیهش مطالبیست که درسته. شاید جالب امروز هم ما بخشی از مطالبمون همین نکاتی باشه که شما در این نوشته آوردید. بگذرم. آخرین جمله‌ای که ما دیروز گفتیم، بسم الله الرحمن الرحیم، این بود: العبرتو فی جریان البراءت والاحتیاط به کون البیانه علا اخدت شاره و عدمه. این آقا شعار درس ماست تا هر وقت با ما درس داشته باشید. ما تا حالا که 30 سال 20 خورده سال از این نظر بر نگشتیم، انشاءالله از این به بعدم بر نمیگردیم دیگه. شک در محصل، شک در چی؟ شک در سبب. هر جا تکلیف معلوم باشه، شک در محصل باشه، احتیاط، اینا ما نمیفهمیم. می شود شک در محصل باشه، رابطه سبب و مسبب باشه، ولی بیان بر عهده شارعه. بیان فرموده، بسیار خوب. نفرموده، ما براءت جاری میکنیم. ولذا در تمام مسائل وضو که اختلاف پیش میاد، یک کسی سوال میکنه آقا من مس پا کردم، تا اون برآمدگی دستم رو کشیدم، تا ته ساق که بخوره به ساق نکشیدم، حکمش چیه؟ یکی دیگه میگه آقا من با یک انگشت کشیدم پشت پا رو. اینجا یه دفعه مجتهد از دلیل به دست میاره نحوه خاصی رو، اون دلیل اجتهادی است. اما اگر از دلیل به دست نیاورده، بگیم مبنای ما اینه که شما مأمور به طهارت بودی، شک در محصل داری، احتیاط کن. ما این حرف رو نمیزنیم. ما میگیم اگر مأمور به طهارت هم باشیم، طهارت سبب میخواد. اگر من بدون مس بخوام نماز بخونم، میدونم این سبب حاصل نیست، پس باید مس پا کنم، اما نمیدونم مس پا تا کجا در عمل اقل و اکثر داره. خب در عمل اقل و اکثر داره، اقل و یقین دارم، اکثر رو شک دارم، منحل میشه علم اجمالی من و براءت جاری میکنم. اصلا نگاه نمی کنیم مأمورون به چیه. تکرار میکنم، اصلا نگاه نمی کنیم. العبرت فی جریان البراءت والاحتیاط به کون البیان علی عهدته که میشه براءت، و عدم که میشه احتیاط. یه چیز دیگه تو کلمات آقایان مثل شیخ اعظم بود که گاهی متعلق و تکلیف معلومه، شک در ما یحصل به. تکرار میکنم، متعلق تکلیف معلوم، شک در ما یحصل به، شک در محصله. اینجا میفهموندن احتیاط که ما قبول نکردیم. حالا یه اشکال دیگه میخوام بگیریم، از اون اشکال گذشتمون صرف نظر میکنیم. چجور میشه متعلق تکلیف معلوم باشه شک در ما یحصل و به باشه؟ میگه معلومه، مثل این مثال شما متعلق تکلیفتون تحصیل طهارته، ما یحصل و به وضو و غسله. طهارت معلومه، وضو و غسل شک داریم در اجزایش، در کیفیتش. میگیم آقای شیخ بزرگوار، اگر متعلق تکلیف خود شارع آورده طهارت، ما یحصل و بهش مجهوله، چطور خودش معلومه؟ اصلا خودش چیه؟ حالا همین مثال، مثال خود شیخه، مثال آقای آخونده، مثال آقای نائینیه، مثال دیگرانه. میگیم خود این متعلق تکلیف معلومه، ما یحصل و به مشکوکه. اینجایی که بیان با شارعه، نه با من، نه با بازار. چطور این تصور کردن حضرات؟ یه مثال دیگه زد که شیخ انصاری، اگر من مأمور به روزه شدم بین الهلالین، پس متعلق تکلیف معلومه، ماه رمضان معلومه، ولی نمیدونم ماه رمضان امسال این بین الهلالین یحصل به 29 یا یحصل به 30. خب اینجا چطور متعلق تکلیف معلومه؟ بین الهلالین که این کلمه بین با الهلالین یا کلمه رمضان، شما نمیدونی رمضانت 29 هست یا 30، پس متعلق تکلیفت معلوم نیست. عزف الی ذلک ما قد یقال تزییقا علی ما سرح بهی مصر الشیخ من افتراز کون متعلق تکلیف معلوم و شک فی ما یحصل به. قبول نداریم این مطلب رو. بله، اگر ما یحصل به بر عهده عرف باشه، نه مثل باب طهارت و رفع حدث یا باب روزه. حالا باب روزم بگیم از خارج معلوم اگر بشه که دیگه نوبت به شک نمیرسه. خب بله، مثل که ما مأمور شدیم به تعظیم علما، شارم گفته بیرید تعظیم خودتون بفهمید، خودتون معنا کنید. میگیم به ما یحصل و تعظیم، میگه به من ربطی نداره، برید مثل جاهای دیگه که واگذار میکنه به خود ما و خودش عهده‌دار بیان نمیشه، واگذار. بله اینجا بله. پس اما اگر ما یحصل و برو خود شاره باید بیان کنه، ما بر فرضم مأمور به طهارت باشیم، اما ما یحصل و ما تحصل و طهارت و به رو خود شاره بیان کرده، وضو رو، غسل رو، تیمم رو، اونا رو دیگه نمیتونیم بگیم اون معلومه، اون مشکوکه. من واقعش الان که دارم تا الان فکر میکنم نمیفهمم متعلق و تکلیف معلوما و شک فی ما یحصل به، در جایی که محصر رو هم خود شاره باید بیان کنه. چطور متعلق تکلیف معلومه؟ میگید عنوانش معلومه، کلمش معلومه که این ارزشی نداره. میگید به همه به شراشر وجودش معلومه، معلوم نیست. البته اینجا من میدونم شیخ اعظم در برزخ جوابهایی رو به ما میدن، یا بعضی ممکن داده باشن، ولی خب به نظر ما این اشکال سنگینیه. البته بگم نمیخوام از همه اشکالات دفاع کنم. مثلا مرحوم آشتیانی در اون جایی که شیخ میفهمد اگر ما مأمور شدیم به بین الهلالین روزه بگیریم ولی نمیدونیم 29 هست یا 30، باید احتیاط کنین، داد ایشون در میاد. میگه آقا این که اقل و اکثر استقلالی هم هست، اتفاقا تو ارتباطیش ما میگیم براءت، این که استقلالی هم هست چون هر روز یه روز یک روز است. خب این بزرگوار دقت نکرده که فرض استادش، فرض شیخ، البته فرض ممکنه غیر واقعی باشه ها، فرضش اینه که من مأمورم به روزه بین الهلالین به عنوان یه مجموعه، این دیگه نباید بگید استقلالیه. یه دفعه شارع میفهمد که کل ماه رمضان رو روزه بگیر، یعنی 29 روز یا 30 روز روزه رو روزه بگیر، تکلیفم 29 تا 30 تا، هر روز یه تکلیف، هر روزم یه نیت، هرچی هم گرفتی گرفتی، هرچی نگرفتی به ذمت میمونه. اما یه دفعه فرض این است که بین الهلالین، یعنی این شارع گفته این پکیج رو، این بسته رو من میخوام. عبارت نگاه کنید، ما اذا وجب صوم و شهر، صوم و شهر هلالی و هو ما بین الهلالین. برای چی شیخ انصاری شهر هلالی رو معنا میکنه به بین الهلالین؟ مگه شهر هلالی معلوم نیست که این تفسیر رو میاره؟ میخواد این تفسیر رو بیاره که بگه منظور من نحوه استقلالیش نیست، نحوه مجموعیشه. حالا چطور شده آشتیانی شاگرد شیخ مثلا این نکته رو تو درس نبودند؟ نمیدونم، شاید ما اشتباه میکنیم، به هر حال حالا اینجوری میفهمیم. خب اگر برگر رو دارید، من نوشتم ادامت و تزییقات علا سن الخراسانی فی ما مرمن. چی میخوایم اینجا بگیم؟ اینجا میخوایم وارد نقد کار آخوند خراسانی بشه. نگید خب پس تا حالا چیکار میکردید شما، مگه نقد نکردید؟ نه، آقای آخوند یه ضابطه برای براءت و احتیاط داد، ما اونو نقد کردیم، درست. اما راجع به تصویر جامع که چیزی نگفتیم. یه کسی میپرسه یا ایها العلماء، یا ایها الباعث، به ما میگه آیا آنچه آقای آخوند در تصویر جامع بنابر صحیحی شدن بیان کرد شما قبول دارید یا نه؟ که ما جامع را ما هو مؤثرون فی الکل میدونیم و اون میگه مسمای صلات اونه، بین این نمازهایی که از نماز امیرالمؤمنینی علیه السلام شروع میشه تا نماز قرقا چقدر شناور این ماهیت، چقدر متفاوته، یک مسما پیدا میکنیم و میگیم جامع اونه، حرف آقای آخوند. آقا این مطلب در حد وسیع بعد از آقای آخوند یا همزمان آقای آخوند، چون آقای نائینی هم مفصل نقد داره، حالا قدری بعد از آخونده، ولی خب اینا با هم بودن دیگه، از زمان خود آقای آخوند به بعد مورد نقد واقع شده. آقای نائینی نقد داره، آقای اصفهانی، آقای خویی، به نظرم آقای روحانی و همینطور نقطه چین بذارید قومی ها، آقایان قوم نقد دارن. یکی از نقدها که از آقای نائینیه اینه که آقای آخوند شما جامع درست کردید، ولی جامع رو نباید به هر قیمتی درست کنن، یه جامع بافتنی، انتزاعی، ذهنی، به قول آقای نائینی عقلی، ملاکی. بگید این جامعه و معنای نماز اینه، ما هو المسمى به نماز اینه. از این به بعد بپرسن ان نمازو از صلاتو ماهیه، بگید ما هو معراج المؤمن، ما هو قربان و کل تقی، ما هو ناهن عن الفحشاء والمنکر. این درسته؟ یعنی نمازی که تو قرآن بهش امر شده این نمازه؟ عرف زمان پیغمبر اینجور میفهمیدن از نماز، اینجور معنا میکردن. الکلام فی تصور جامع قریب، قریب با قاف، عرفی که یقع تحت الخطاب. من اضافه میکنم و مردم بفهمن، البته اضافه این عرفی معناش همینه، لا فی الجامع العقلی الملاکی، که از طریق قرآن و روایات ملاک نماز رو بفهمید چه چیزایی بر نماز مترتبه، بعد اونو جامع قرار بدید و بعدم بگید المسمى بالصلاة اینه. خب این اشکال آقای نائینی بر آقای آخوند خراسانی. قد یقال که آقای نائینی یه دفعه شما میخواد استبعاد کنید، بسیار خوب، ما هم قبول داریم این فرمایش شما میتواند به درد استبعاد بخوره، اما گاهی میخواد کلام آقای آخوند رو حتمش کنید، من اساسهی و اصلهی. این نمیتونه من اساسهی و اصلهی کلام آقای آخوند رو حتمش کنه. ضمناً آقای صدر هم اینجا حرفایی دارند، مرحوم آقای صدر، آدرس دادم، من تو ذهنم هست در دوره گذشته ما اونم اشاره کردیم وارد شدیم، ولی دیگه اونو خودتون نگاه کنید. این که نوشتم نعم قد یدافع عن، گاهی دفاع شده از آقای آخوند نسبت به بعضی از تضییقات وارد بر آقای آخوند غیر ما ذکرنا، نظرم به کلمات آقای صدر، گرچه منحصر به آقای صدر نیست. دوستان ما اینو گفتیم، ولی خدا و پیغمبر و قیامت و وجدان رو که نگاه کنیم میگیم انصاف اینه که اشکال آقای نائینی صرف استبعاد نیست، مستبعد نیست، حادمه، حتم آقای کلام آقای آخوند رو میکنه. ببینید تو برگ جدید نوشتم یه دفعه آقای آخوند میخوان همینجور یه چیز ذهنی انتزاعی کلی به قول معروف مدرسه ای بگند، از یک امر ممکن دارن صحبت میکنن نه امر واقع. اگر اینطور باشه خب همون حرف الان زدیم، استبعاد. اما اگر آقای آخوند میخواد جامعی که مسمای لفظ صلات باشه، بعد بگه در تمام استعمالات شارع اشاره به اون شده و مکلفان به آن مکلفان، اوامر شرعیه به آن تعلق گرفته و مردم هم میفهمند، باید بفهمند، وقت میتونیم بگیم که اینجا جامع و مسمى به لفظ صلات ماه و معراج المؤمنه. از البحث لیس عن شیء انتزاعی ذهنی حتی یدعا امر فرضی کذالک، یعنی همون امر ذهنی که آقای آخوند ادعا کرد، فیقال مثلا ان الجامع والمسمى للفظة الصلاة المشار الیها فی کلیت استعمالات الشارع المکلف به المکلفون المتعلق الیها العوامل الشرعیه ما یمکن الاشاره الی بمثل ما هو معراج المؤمن النهی عن الفحشاء والمنکر، که آقای آخوند گفت. بس سر یک امر ذهنی نیست، عرض کردم آنچه می شود گفت نیست، آنچه واقع است بحث سرشه. ولا تنس ان المخاطبه فی النصوص دینیه، چه در مفاهیم تصوری چه تصدیقی، عموم المکلفین. مفاهیم تصوری مثل این مفردات واژه ها تو نصوص، مفاهیم تصدیقی یعنی مجموعه دلیل. گاهی تک تک واژه ها یه جور معنا میشه، مجموعه رو بعد میگن حالا معنا کن، چه بسا تغییرم بکنه، که تو فقه و عرف مفصل هست. مرجعیت عرف در مفاهیم تصوری، مرجعیت عرف در مدالیل تصدیقی که کارهای دوم عرف در فقه و عرف مفصل اومده. اینا رو وقتی بگیم دیگه نمیتونیم مثل شما جامعه درست کنیم، بعدا میگیم لفظ صلات برای او وضع شده و اوامرم چون امر به نمازه، نمازم که اونه، پس اونا متعلق تکلیفه. ماه و معراج المؤمن متعلق تکلیفه، ماه و ناهی متعلق تکلیفه. حالا بگو بله واقعا اون متعلق تکلیفه، خب نمیتونیم بپذیریم. به نظر ما کلام آقای ناهینی رو باید دقیق تر بررسی کرد. البته به شما بگم غیر از این نقد، نقدهایی بر آقای آخون وارد شده بر کلامش در دور گذشته، ما گاهی وارد شدیم، ولی من فقط این دفعه آدرس دادم. وقتی یک سخنی چند تا اشکال داره، کسی که میخواد مثلا اصول رو مختصر کنه تا حدی مثل دور قبل ما 24-5-6 سال نشه، ناچارن باید برخی ها رو بگه مطالعه کنید. من نمیخوام بگم اون بحثا مورد نیاز شما نیست. اگر تو برگ نوشتم قد نرا قنانا عن نقلهی و نقده، اینو ما برای خودمون نوشتیم و برای سر کلاس. اما اینکه شما برید طبق آدرس هایی که دادیم مطالعه کنید، گرچه آدرس ها دیگه الان، یه زمانی آدرس دادن ها خیلی ارزش داشت، اما الان دیگه، حالا الان هم ارزش داره ولی نه مثل گذشته. طبیعتا خودتون مراجعه کنید. من همینجا بحث با آقای آخوند رو در بحث جامع میبندم. دوست دارم شما رو وارد یه بحثی کنم که هم در اصول به کارمون میاد، هم در تفسیر، هم در کلام، هم در معارف غیر تفسیر و کلام به کار میاد. حتی امروزه یه شبه هست، نه امروزه، این لفظ من شاید سبق لسان بود گفتم، از قدیم بوده، که یک شبهش اینه. قرآن صریحا میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، هیچ قیدی هم نداره، نداره صلاة پیغمبر، نداره صلات علی ابن ابی طالب، نداره صلات بعض الناس. ان صلات اسم جنسه، یستق بر هر آن چه نمازش بگند. حال شما بگم نماز فقط نماز امیرالمومنینه، این دیگه سوبسید. ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر. خب آیا همینطوره واقعا؟ نماز ما، نمازگزاران ما را از فحشا و منکر باز داشته؟ این یه مورد بودا، ولی کلیش اینه. دوایی حکم، حکم نخونید، حکم و اقرازی که در نصوص دینی بر عبادات مترتب شده به نحو علت و معلوله، به نحو اقتضا هست، یا یه چیز سومیه غیر از علت و معلول و اقتضا. اینو من دوست دارم حالا که مناسبت شده اینجا بپردازم. اما مناسبتش اینجا میتونید فردا لمس کنید. آقای ناینی اصلا بر همین اساس که این حکم و دوایی رابطه علت و معلولی نداره، نمیتونه مامورون به باشه. نمیتونه متعلق تکلیف باشه و لذا بر این اساس بر جامعی که آقای آخوند فرمود اشکال میگیره. پس ولو من نوشتم استطرادن میخوام این بحث رو مطرح کنم، ولی همش هم استطراد نیست، لذا تو عبارتم نوشتم که بله ولاسیما ان بله نوع استطرادن، نه واقعا استطراد باشه، یه نوع استطراده. بله میشدن اصلا مطرح نمی کردیم، به جایی هم بر نمی خود، همینجا شمشه رو غلاف میکردیم، ولی من دوست دارم مطرح کنم مخصوصا به این شکل غالب، شاید اگر نگیم قطعا جایی ملاحظه نخواهید کرد. انشاءالله توفیق داشته باشیم فردا ادامه بدیم. الحمدلله رب العالمین.